Come on, man.
There's been a trend of more technology being for older people. You know,
این فروشگاه بدون فروشند.
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. بسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که بحثهایی که داریم بحثهای قابل توجهی برای شما باشه. به لحاظ موضوعی به شدت مهم هست و در واقع جای پرداخت خیلی زیاد و فراوانی داره که حالا به وقت خودش راجع به اونها صحبت خواهیم کرد و میگم خدمتتون که ما در چه حوزه‌ای به شکل محوری گفتگو خواهیم کرد با شما. اما مهمانان ارجمندی هم در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و آمدند و کنارشون هستیم. ما به چالش‌های جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها و صندلی‌های خالی دانشگاه میپردازیم. قصه چیه؟ قصه اینه که سال 1357 ما با یک ظرفیت جمعیتی مواجهیم که برای اونها هم به قدر کافی زیرساخت دانشگاهی وجود نداره. کشور دچار تغییر و دگرگونی میشه و این دیگرگونی ادامه پیدا میکنه با وقوع جنگ تحمیلی. بعد از جنگ تحمیلی اتفاق قابل توجه اینه که ما با یک افزایش جمعیت توی کشور مواجه شدیم. پس خب بحث عرضه و تقاضا مطرح میشه و شروع میکنیم به گسترش صندلی های دانشگاهیمون. این رو هم نباید فراموش بکنیم که اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 تب مدرک گرایی در کشور افزایش به شدت قابل توجهی پیدا کرده بود. نکته قابل توجه اینه که هرچه جلوتر آمدیم این شیب رشد جمعیت ما کندتر شد و با اون شیب تند خیلی پیش نرفتیم و الان در شرایطی هستیم که میتونیم بگیم رشد جمعیتی ما در آستانه بحران قرار گرفته و نکته ای که نمیتونیم به راحتی از کنارش عبور بکنیم که حالا توی این بحث نمیگنجه و قرارم نیست بهش بپردازیم، ولی نکته قابل توجه اینه که از اون شدت علاقه مدرک گرایی هم در کشور ما هم کاسته شده، هم جمعیت و متقاضی کمتر شده و این دو دست به دست هم داده تا ما شاهد صندلی های خالی باشیم. حالا یک بحث اقتصادی هست این وسط و یک بحث پژوهشیه. ما الان با چالشی مواجه شدیم در این حوزه به اسم جذب هیئت علمی. با مهمانان ارجمندم در برنامه امشب راجع به همین موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سید صاحب سادات حسینی، رئیس سابق دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان البرز، سلام میکنم به شما.
سلام علیکم جناب آقای شریفی، خیلی ممنون از دعوت شما.
ارادتمندم، ممنونم که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. آمدید قربان.
ارادت داریم.
سلامت باشید.
ضمناً که سلام میرسونم به شنوندگان رادیو گفتگو، امیدواریم این برنامه خوبی باشه انشالله.
انشالله. متشکرم و ممنونم. آقای دکتر مهدی نامدار پژمان، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و نظارت آموزش دانشگاه فرهنگیان، به شما هم سلام میکنم آقای دکتر و خوش آمدید.
من هم متقابلا خدمت شما مجری توانمند و تمامی شنوندگان عزیز از سلام و ارادت دارم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم از شما. آقای دکتر حسینی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم و در واقع از این منظر نگاه بکنیم که الان ما در جذب هیئت علمی دانشگاه ها با چه چالش هایی کلا مواجهیم.
بازم سلام علیکم.
ارادتمند.
جناب آقای شریفی، همونطوری که قبلا خدمتون بودیم، شما مبحث خوبی رو شروع کردیم. ما دانشگاه ها، خب خودتون میدونین، دانشگاه ها تقریبا نسل اول بوده، نسل دوم بوده، نسل سوم بوده، نسل چهارم بوده. اولا دانشگاه های ما هنوز تو نسل اول موندن، یعنی فقط آموزش. جدیدن پژوهش هم اومده، اما پژوهش در مرزهای دانشه. وقتی پژوهش در مرزهای دانش هست، یعنی هنوز دنبال مقاله هستن، یعنی ارزیابی یک هیئت علمی با مقاله هستش. و اگر ما هیئت علمی را به عنوان یک شغل بدونیم، باید شاخصاش مشخص باشه. ببینید، من معذرت میخوام اینا عرض میکنم، در حال حاضر حتی نحوه نمره‌دهی ما، خود نحوه نمره‌دهی مرزهای دانش در همون
نسل
اول دانشگاه
هستش.
یعنی ما حتی اون ای بی یا الف بی را که از 17 تا 20 الف میشد و فرد علاوه بر آموزش میرفت کار پژوهش میکرد، این هم از بین رفت. خب حالا انتخاب این که شما فرمودین، خب درسته، ما قبل از انقلاب 8000 دانش 8000 هیئت علمی داشتیم، در حال حاضر 80000 تا داریم، درست؟ دانشجوی ما تقریبا 300000 بود، حالا 4.5 میلیونه. اما آیا اعضای هیئت علمی که ما در کشور داریم اینها با تاریخ جلو رفتن؟ ما میبینیم که برای انتخاب اعضای هیئت علمی هنوز دنبال همون مقاله خالی هستش، یعنی دانشجوی دکترا دنبال این هستش که مقاله‌ای بگیره و پژوهشش در مرزهای دانش باشه، هر چه مقالهش در رفرنس بیشتر داشته باشه. یا من نمیگم تو مرزهای دانش اصلا نیازه، اما هیچ در دنیا حالا دیگه مقاله جایگاه محصول نیست. من اول روی این میام، بعد میام توی شاخصهای انتخاب هیئت علمی. اما آیا ما رفتیم تو پژوهش ها؟
آره دکتر، من یه سوالم اینجا بپرسم، دانشگاه های ما الان چقدر اقتصادیه داره میشه؟
خب همین دارم عرض میکنم، اگه موافق باشین.
حتما.
ببینید، اگر ما تو پژوهش بریم، یعنی پژوهش ایجاد تکنولوژی نمیشه مقاله، چون آقا درآمدزاست، شما نمیتونی مقالش کنی. ایجاد تکنولوژی، بومی کردن تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، اینا ثبت میشه. اما اگر دانشجو این کار میکنه، آیا بهش دکترا میده؟ دانشجوی دکترا مقاله میخوان، مقاله هم استاد استفاده میکنه هم دانشجو، چون کشور ما دنبال مقاله هستش. خب فرصت مطالعاتی اساتید یا خارج یا نیست، آیا ما فرصت مطالعاتی رو در کارخونه ها را انداختیم؟ آیا استاد ما رفته دنبال خرید دانش فنی که میشه بلک بوک ها که میاد، آیا رفته روی اینها تحقیق کنه که ببینه آقا یه کارخونه بزنه؟ آیا دنبال اینها هستن که مقاله هایی که به وجود اومده تبدیلش کنن به تکنولوژی؟ نیست. من یه مثال میزنم، دانشگاه MIT آقای دکتر، دانشگاه MIT شما یه دانشگاهی است که کاملا خصوصیه، درست؟
بله.
شما این دانشگاه را که مد نظرتون هست، شما نگاه کنین، نزدیک 80 جایزه نوبل برده، کم نیست؟
80 جایزه
نوبل. بله، واقعا 80 جایزه نوبل اینا به دست آوردن تا به حال.
و این هم در واقع اعتبار دانشگاه رو زیاد میکنه، هم شرایط اقتصادی رو بهبود میده، هر کدوم از این یه دونه ها، حالا این که 80 تاست.
بله. خب 80 بار جایزه نوبل گرفتن، 47 بار مدال ملی آمریکا رو گرفتن. خیلی از این اقتصاددان‌ها و معاونین در کشورهای مختلف، و حالا من اسمی میخوام بیارم بد بشه، اینها از دانشگاه MIT هستن. 5 دانشکده داره، 1 کالج داره، 32 گروه داره. شما نگاه کنید، این دانشگاه خصوصی 124 1 میلیارد و 124 میلیون دلار درآمد سالانشه، 50% توی پژوهش به دست میاد، ده درصدش توی شهریه آموزشی و بقیهش توی سرمایه گذاری همون دانشهایی که به دست آوردن. ببینید کدوم دانشگاه ما داریم؟ در دانشگاه های کشور ما بودجه پژوهشیشون رو از دولت میگیرن، درست؟ خب حالا برمیگردیم به مسئله بعد. این دانشگاهی که وجود داره، دانشجوی دکترا که میاد واقعا مشکل داره، چون نه درآمدی داره نه اونچنان داره، نه اینها قرارداد با صنعت دارن. خود دانشجو پژوهشش توی مرزهای دانشه، نمیره تو مرزهای تکنولوژی، یعنی ایجاد تکنولوژی، بومی کنن تکنولوژی، نمیره. و ارتقای استادم باز تو مرزهای دانشه. یعنی اگر
دلیلش این نیست که تصمیم گیران ما، اتفاقا توی برنامه قبلی یه فرصتی بود من داشتم گوش میکردم گفتگوی علمی رو، مهمان محترم برنامه اشاره کردن بر این مسئله، تأکید میکردن که آقا یه اتفاقیه، ما هیچ وقت نیومدیم مثلا وزرامون رو، معاونان وزیرمون رو از در واقع جبهه علوم انسانی انتخاب بکنیم و همیشه فنی مهندسی بوده، همیشه پزشکی بوده و این اتفاقه به ما آسیب زده. این یه بحثه. و این نکته‌ای که شما دارین میگین دوباره در واقع ما رو به این سمت و سو هدایت میکنه که اصلا اراده‌ای مبنی بر این مسئله در کشور وجود دارد. چرا من این رو میگم؟ به این خاطر که نگاه بکنیم وزرای ما توی سالیان گذشته، توی دهه های گذشته، همین الان هر کدومشون سابقه سهامداری دانشگاه های غیر انتفاعی و خصوصی و مواردی از این دست رو داشتن. معاونان وزیر ما چنین تجربه هایی رو داشتن. این خودش به نظر شما علتی نیست برای این مسئله؟
ببینید حالا اگه بریم توی اصل مطلب، چه اونهایی که مسئولین هستن چه رؤسای دانشگاه، همشون مرزهای دانشن.
منم همین رو میگم دیگه. این که اینجا متوقف بشیم رو میگم
در حال حاضر،
این توقفی که اتفاق افتاده رو آقای دکتر حسینی من میگم.
مثلا دانش بنیان ها خارج از دانشگاه هستن دیگه. بله. ببین چقدر پیشرفت داره.
ولی پارک های علم و فناوری ما توی دانشگاه هاست، مجموعه وزارت علومه، نمیگم پیشرفت نداشتن ها، ولی اگر اومده بود توی این 7 سال زیر شاخه معاونت علمی قرار گرفته بود به مراتب رشد بیشتری میکرد.
حتی من خدمتون عرض میکنم،
آقای دکترم تایید میکنه، آقای دکتر پژمان هم تایید میکنه،
من ارادت دارم آقا واقعا مشکلات زیادی داریم. وزارت علوم واقعا تو قسمت فناوریش مونده. ما در کشورهای مختلف مثل فرانهوفر آلمان، CNC، اینها ببینید سازمانهایی هستند که پیوسته کمک میکنن. شما حالا در حال حاضر خب معاونت تکنولوژی ریاست جمهور کاملا کمک میکنه، اما آیا یه سازمانی است که از اون محققین، مخترعین، مبتکرین برن اونجا ببینن اشکالات علمیشون چیه، مشاور روسشون بذارن، معرفیشون کنن به جاهای تحقیقات؟ وجود نداره. حالا من برمیگردم به مسئله قبلمون. خب وقتی استاد اینجوریه، دانشجو هم در مرزهای دانشه، آیا این دانشگاه میتونه بره به نسل سوم؟ آیا از آموزش و پژوهش میتونه خارج بشه به تو کارآفرین؟ آیا خود استاد مربوطه کارآفرینی انجام داده؟
اصلا بلده؟
بلده؟ واقعا همینه ها.
وقتی که
ندیده، من یه طرح خودم داشتم، کلی کار کردیم اینا تا صنعتی شد. بردیم پر دباخ، دباخ ها، اون کسی که میخواست بخره یه دستش رو زد بهش و یه نگاه اینقدر دیده آشنا شده که اصلا اونسیش مسئله نبود. آنها حاضر قرار داد بس، یعنی حاضر شد که قرار داد بمنه. وقتی ما دانشجویی که داریم تا به حال تو صنعت نمونده، نرفته، آیا میتونه واقعا؟ من خدمتون بگم، آره یه چیز ساده عرض میکنم آقای دکتر، شما بد نیست. سال 70 و 34 بود، 72 بود فکر کنم، طرحی بود که ما 40 کیلو گوگرد داریم، اون وقت یه دلار میدادن و تیوسولفات و میتوبیسولفید و نمیدونم مکاپتان ها اینا میمد. این طرحش انجام شد، یکی از این استادا گفت که چی کار کردین؟ از دوستان ما گفتیم این کار کردیم، گفت این رو سوزوندین؟ گفتیم بله. گفت این کار کردیم؟ گفتیم که مال 50 سال قبله. آیا واقعا مقاله 50 سال قبله و ما 40 کیلو گوگرد یه دلار داریم و پرت هوا داره و محیط آلوده کرده، این ما دنبال اینیم که این مقالهش 50 سال قبله، یا دنبال این باشیم که اینو ببریم به تولید و صادرات؟ یعنی واقعا ما خیلی از این چیزها میتونیم انجام بدیم. ناگفته نمونه. من آقای دکتر، تا وقتی که شرایط انتخاب هیئت علمی فقط مقاله باشه و شاخص ها مشخص نباشه و هر مدتی حالت خاص خودش داره، یه وقتا به صورت هیئت عمل کنن، بهتر از این نخواهیم شد.
آقای دکتر، دیدگاه از رسالی رو بشنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد این موضوع یه مقداری میخوام نگاه سیستمی داشته باشیم و از جوانب مختلفی به این موضوع نگاه بکنیم، ضمن تایید صحبت‌های آقای دکتر سادات حسینی و فرمایشات جنابانی. من میخوام یه پله برگردم به عقب و ببینیم که اصلا نقش دانشگاه ها چیه و این وضعیتی که در مورد هیئت علمی وجود داره. و همین الان جناب آقای شریفی، آقای دکتر حسینی، ما بالغ بر 100 نفر استاد از دانشگاه های دیگه داریم که متقاضی ورود به دانشگاه فرنگیان و انتقال به دانشگاه فرنگیانن. چه اتفاقی در اون دانشگاه افتاده که الان ما به این وضعیت دچار شدیم؟ خب دانشگاه به عنوان قوه عاقله و پیشبرنده اجتماعی که هدفش تربیت نیروی شایسته و متخصص، تولید علم، دانش و خرد و اقتصاد دانشبنیان و ارتقا دهنده سطح کیفیت، این تعاریفی که حالا از بحث دانشگاه وجود داره. من میخوام توجه شما رو به دو تا مأموریت دو تا از دانشگاه‌های بزرگ کشور جلب بکنم و بعد بریم اینها رو بسنجیم بر مبنای این رسالت و مأموریت.
یکی از اجازه بدید که خواهش بکنم از دوستانم که یکی از مهمانان تلفنی رو هم به ما اضافه بکنن که در جریان بحث ما قرار بگیرن، بشنون بخشی از بحث‌ها رو که دوستان میخوان کمک بکنن به ما هم توی اون بحث در جریان باشن، خیلی ابتر نمونه بحثمون.
بله، در مورد مثلا دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه اولین دانشگاه ایران، رسالت دانشگاهش چیه؟ میگه دانشگاه تهران دانشگاهی جامع و بین المللی بوده که حالا یه سری ویژگی ها با بهره‌گیری از آموزش های دین مبین اسلام و ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی و اساتید فرهیخته تولید کننده نظریه های علمی و تأمین کننده نیازهای فکری و علمی جامعه اسلامی می باشد.
یعنی اینجا نه صنعت داریم، نه اجتماع داریم، فقط در حد تئوری پردازیم.
خب حالا این البته داره مباحث، من فقط یک تیکش آوردم. یا دانشگاه شهید بهشتی، انجام پژوهش‌های بنیادین برای شناخت خلقت و آیات الهی، انسان و روابط انسان و روابط انسانی و انجام پژوهش‌های کاربردی توسعه‌ای و بهره‌گیری از علم برای تأمین منفعت انسان‌ها، حل مسائل جامعه و آبادانی زمین، تربیت و تعلیم کسانی که نسبت به خدای رحمان خشیت داشته و حالا ادامش. حتی اگر بپذیریم این رسالت و مأموریت هم درست تدوین شده، که من راجع به این هم باز شک و شبهه دارم، چون رسالت ها و مأموریت های دانشگاه بر اساس سیاست های کلان وزارت علوم و کشور در واقع تدوین میشه. من میخوام ببینم تا الان آیا تحقیقی صورت گرفته که چقدر دانشگاه ها از مأموریتشون انحراف دارن؟ چقدر انحراف دارن؟ همون دانشگاه MIT که آقای دکتر گفتن، دانشگاه استنفورد، دانشگاه مطرح دنیا رو بریم ببینیم، محال اتفاقی، رویدادی، رخدادی انجام بشود ولی در راستای رسالت و مأموریتشون نباشه. ما سیستم ارزشیابی و سنجش حرکت بر مسیر رسالت ها نداریم. بسیاری از دانشگاه ما سند چشمنداز و برنامه راهبردی دارند، اما از رسالت و مأموریت خودشون انحراف دارند که این انحراف یا ناشی از عدم شناخت و باور اون سیستم و اون مجموعه و شاکله و هیئت دانشگاه نسبت به این مأموریت‌ها و چشم‌اندازهاست، یا سیاست‌های بیرونی باعث شده که اونها در واقع از اون رسالت و مأموریت خودشون انحراف داشته باشن. دانشگاه پیام نور به چه وضعی دچار شده الان؟
حالا میخواین اسمی از دانشگاه خاص نیارید؟
بله، حالا در کل بالاخره ما همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم. وقتی در این کشور زندگی میکنیم، همین شما ببینید چه وضعیتی در این دانشگاه حاکم هست یا خیلی از دانشگاه دیگه. چون انحراف از رسالت داشتیم، پس سیاست‌گذاری درستی هم در زمینه جذبیت علمی نداشتیم، به طوری که الان تورم هیئت علمی در بعضی از دانشگاه داریم و شاخصهای استاد به دانشجو در اونجا به 1:15 رسیده، در صورتی که در ایدئال ترین حالت در برنامه ششم توسعه ما بحث 1:22 و قبلش 1:35 رو داریم.
اجازه بدید که من با آقای دکتر حسین خنیفر، رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان، هم سلام بکنم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای شریفی عزیز، مهمانان محترم و شنوندگان.
خیلی متشکرم،
من به این برنامه
سپاسگزارم. آقای دکتر پژمان بفرمایید، قربان، ادامه بدید بحث. بله.
عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر خنیفر.
سلامت.
پس بنابراین وقتی این مسئله وجود داره، بحث انحراف از رسالت و مأموریت باعث میشه که ما هیئت علمی در یک جاهایی جذب کنیم که شاید اصلا نیاز ما در اونجا 2-3 ساله بوده و الان با انباشت هیئت علمی در اون زمینه ما دچار هستیم. موضوع بعدی اینه که تا زمانی که ما بحث بودجه دولتی داریم و دانشگاه ها و مؤسسات خودشون رو بی نیاز میدونن از اینکه تلاشی بکنند، این اتفاقی که وجود داره خواهد افتاد و همینجوری هم ادامه داره. ببینید، ما در طبقه بندی دانش و اون مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان، بحث در درجه اول در پایین ترین سطح داده ها رو داریم، بعد داده ها تبدیل به اطلاعات میشه، اطلاعات تبدیل به دانش میشه، دانش تبدیل به خرد میشه، اون خرد میتوانه در واقع جنبه اقتصادی هم بهش اضافه بشه و اقتصاد مبتنی بر دانش در واقع شکل بگیره، مبتنی بر خرد شکل بگیره. آنچه که در سطح دانشگاه های ما اتفاق میفته به طور عمده، حالا بعضی از دانشگاه هم هست ممکنه به این شکل عمل نکنن و یه مقداری از این سطح عبور کرده باشن، آن چیزی که در دانشگاه های ما به طور عمده اتفاق میفته حرکت تا سمت دانشه و این تبدیل به خرد نشده. من برگردم به همون بیانیه های و معمودیتی که در ابتدا خوندم، تولید کننده نظریه علمی، ما کدوم نظریه از کدوم دانشگاه ما در واقع بیرون اومده و تبدیل به یک در واقع منبع درآمدی و اقتصاد دانشی شده؟ نداریم واقعا. الان خیلی از دانشگاه، حالا شما گفتی اسم نبرید، من اسم نمیبرم، ولی کدام نظریه تربیتی، نظریه اقتصادی، نظریه سیاسی، نظریه اجتماعی حاصل نظام دانشگاهی ما بوده؟ این هم به همون خاطر که آقای دکتر موسوی فهمه ما دانشگاهمون در همون آقای دکتر سادات حسینی ببخشید، دانشگاهمون در همون دانشگاهی در واقع
ناگفته نمونه. آقای دکتر تو مرزهای دانش هم خوب جایگاه داره، الحمدلله تو این قسمت ما پیشیم، یعنی تو قسمت مرزهای دانش دانشگاه خوب کار کردن، اما توی اون قسمت کارآفرینی، ایجاد تکنولوژی، بومی کردن تکنولوژی، توسعه های تکنولوژی، تو اینها موندن که چون دانشگاه هنوز تو مرزهای دانش هستش. این مشکلی تو این قسمت داریم تو دانشگاه ها و انتخاب اساتید ما در این زمینه هست.
دقیقا میخوام این رو اشاره بکنم. ببینید چون در اون سطح موندیم، اون سطح مربوط به 70 سال پیشه، 60 سال پیشه. دانشگاه‌های امروزی ما باید تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرینی
بشن. نه آقای دکتر، همون دانشگاهی که امیر کبیر به وجود آورد، همون دانشگاه
دارالفنون،
دارالفنون اولا برخلاف رضا شاه استادو از خارج آورد داخل، از داخل نفرستاد خارج. حتی بعد از شهادتش یه تعداد اومد میخواستن برگردن که خود ناصرالدین شاه نگذاشت. ثانیاً همون وقت پزشکی که به وجود آوردن کاملا در مرزهای تکنولوژی بود. یعنی ببین پزشکی ما کاملا حالت استاد شاگردی، 3 سال اولش عمومی میخونه، بعد استیجن میشه، بعد با استاد میره، بعد انتر میشه، انتر خودش مداوا میکنه، بعد میره رزومه میشه. یا حالت
فلسفه‌ای که مثلا شما امیرکبیر رو مثال میزنید، فلسفه‌ای که ایشون توی دارالفنون به کار گرفت در واقع با این روی کرد بود که آقا من قراره با ژاپن تنه به تنه پیش برم، او بشود قدرت شرق قاره، من بشوم قدرت غرب قاره.
و از کجا پیش اومد؟ جنگ اون دفعه عرض کردم ایران و روسیه، اونها با مواد منفجره و ما با شمشیر، تازه فهمیدن دنیا عوض شده و امیر کبیر رد به رفع تکنولوژی یعنی اما خب همیشه ما فراموشکاریم، بعد از این مدت فراموش میکنیم و دوره میریم تو مرزهای دانش. ببخشید،
خواهش میکنم.
آقای دکتر خنیفر بحثا رو شنیدید دیگه قربان؟ آقای دکتر قطع شدن. آقای دکتر خنیفر، حالا بچه ها دوباره سعی میکنن آقای دکتر رو برگردونن. بحث شما ناتمام نمونه.
آرزم خدمت شما که نکته ای که وجود داره، خب الان بحث اینه که وابستگی به بودجه دولتی، ما نیومدیم سهمی از این بودجه ها رو در به این مسئله گره بزنیم که دانشگاه ها برای در واقع بحث درآمد های دانشگاهی چه کار کردن. یک قدم هایی برداشته شده های دکتر، ولی این قدم ها قدم های درستی نیست.
چرا من MIT رو مثال زدم های دکتر؟ برای اینکه عرض کردم سالی $1.124 میلیارد درآمد داره، 50% توی تحقیقات، 10% توی شهریه، سرانه دانشجوش $285,000. همین امسال یعنی 2020 هم اون رتبش در QS اول در جهان بود. یه دانشگاه خصوصیه.
درست.
این دانشگاه ببینید آقای دکتر، این دانشگاه تقریبا 809 بله 809 هیئت علمی داره، 11,000 دانشجو داره، اما با اکثر دنیا. ببین حالا افرادی که نام آورن در دنیا، نمیخوام نام، من اصلا نه دوست دارم اسم دانشگاه بیاد نه اسم، میبینید فارغ التحصیل و امتیاز. اما ما چیکار میکنیم؟ دانشجو تربیت میکنیم، رتبه های ممتاز رو میگیریم، پول این ملت و مالیات این ملت رو هزینه میکنیم، آمادش میکنیم برای رفتن به خارج. خب معلومه اون کشور خارج داره هم نخبه میگیره، هزینه نکرده 20 سال اولیه رو، خب راحت هم حقوق میده و ما به راحتی این افراد داریم از دست میدیم. روی هم رفته. من فکر میکنم معضلات زیادی داریم، هم تو ارتقای اعضای هیئت علمی های دکتر. ببین اعضای هیئت علمی ارتقاشون فقط مقاله است. آقا اگه شما یه کارخونه زدین یا زحمت کشیدین، پنچسکلش رو زدین، اول پژوهش کردین، پنچسکل انجام دادین، پایلوت پلن زدین، بعد اسکلاب کردین، بعد رفت تو صنعت، 7-8 سال کار میکنه، کار باید بشه. شما میبینین که هیچ جایگاه تو کشور ما تو ارتقاشون قد نداره، به اندازه یه مقاله است. ما یکی از اشکالات اومدیم آقا اعضای هیئت علمی رو بردیم به طرف دکترا. اصلا چه دلیلی داره؟ تو خارج خیلی جاها فوق لیسانس پروفسور کامل هم هستش، توانا. کدوم دانشگاه انگلیس یا میان دوی مثلا مقاله هاشون باید تعداد، چرا؟ تو ارزشیابیشون، توی رتبه بندیشون مقاله هم جایگاه داره، اما
ولی همه چیز نیست.
همه چیز نیست. اصلا یه قسمت کمی از اونه.
آقای دکتر خنیفر
جانم بفرمایید در خدمتم.
ارتباطمون با شما من یه سلامی با آقای دکتر خنیفر دوست قدیمی بکنیم آقا، ان شاء الله که موفق باشین.
به سلامت باشید.
آقای دکتر سعادت حسینی هستند قربان.
بله بله آقای دکتر سعادت حسینی از دوستان قدیم ما دانشگاه جامعه علمی کاربردی.
سلامت باشید. آقای دکتر خنیفر، ما بحثمون چالش‌های جذب هیئت علمی بود و مجبور شدیم یه مقداری از عقب‌تر شروع بکنیم. یعنی آقای دکتر سعادت حسینی، آقای دکتر